کسی روستاییان عزیزی از این به هر حال طرح‌ها گله دارن، اونها چی کار باید بکنن و موارد دیگه ای که حالا انشاءالله در طول برنامه خدمتتون عرض میکنم.
خواهش میکنم. عرض کنم به خدمتتون که من یه چند قدم عقب‌تر اجازه بدید از فرمایشات جناب عالی
بگم. خواهش میکنم، بفرمایید.
خب تا پیش از در واقع پیروزی انقلاب اسلامی شاید توی برنامه‌هایی که اون موقع تدوین شده بود کمتر به موضوع روستاها توجه شده بود. بله. این در واقع نکته‌ای هست که همه بر اون در واقع اذعان دارن بدون هر گونه جهت‌گیری. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم با توجه به این که خب یکی از اهداف انقلاب در واقع رسیدگی به موضوع محرومیت بود، توجه به موضوع محرومیت زدایی بود، اقداماتی در واقع به عنوان اقدامات عاجل به نظر بنده
بله.
شروع شد و در زمان خودش اتفاقات خوبی بود با تشکیل جهاد سازندگی. در اون زمان در واقع یک برنامه‌هایی رو به صورت برنامه‌های کوتاه مدت و سریع در واقع شروع شد در کشور که کمک کنه به رفع محرومیت در روستاها. پس از اون در واقع شروع شد برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تر، در واقع ساختارسازی در کشور و سپردن امور تخصصی به دستگاه‌های تخصصی.
بله.
یعنی یکی از عللی که شاید جهاد سازندگی اون موقع در واقع تلفیق شد در دستگاه‌های دیگه این بود که اون برنامه‌های عاجل شاید به اندازه کافی اجرا شد و لازم بود که برنامه به صورت تخصصی در دستگاه‌های تخصصی خودش دنبال بشه.
بله.
بنابراین دستگاه‌ها در واقع شروع کردن به اجرای برنامه‌هایی که برای محرومیت زدایی لازم بود و در دو برنامه اخیر توسعه به طور خاص توجه شد به موضوع توسعه روستایی. یعنی ما در برنامه‌های توسعه که الان در برنامه تقریبا سال پایانی برنامه ششم توسعه هستیم، در دو برنامه اخیر به طور خاص فصل توسعه روستایی داریم، هم در برنامه پنجم توسعه در ماده 194 و در برنامه ششم توسعه در ماده 26 و 27 به طور خاص به موضوع توسعه روستایی میپردازیم.
بله.
یکی از اقداماتی که در واقع توسط دولت‌ها در این زمینه انجام شد که در بر اساس اصول قانون اساسی بود، تشکیل شورای اسلامی روستایی بود که کمک میکرد که هم برخی از امور روستا انجامش به خود روستاییان سپرده بشه و هم این که درخواست‌های مردم روستا از طریق یک نهادی
بله.
به دستگاه‌های اجرایی، به دولت و به حاکمیت منتقل بشه.
یه اصل مترقی بود واقعا.
بله. خب در حال حاضر ما تقریبا در همه روستاهای بالای 20 خانواده کشورمون شورای اسلامی روستا فعال هست و این امور سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی رو انجام میده.
بله.
اتفاقی که در تقریبا پایان دهه 70 افتاد این بود که دولت متوجه شد که برای اجرای این موضوعاتی که شوراهای اسلامی پیگیرش هستن یک بازوی اجرایی ما نداریم.
بله.
خب در شهرها شهرداری‌ها اون موقع فعال بودن مسئول اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر، اما روستاها فاقد این موضوع بودن. بنابراین در اون زمان با همکاری مجلس محترم قانونی تصویب شد با عنوان ماده واحده قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا که به وزارت کشور اجازه میداد برای روستاهای کشور نقاط جمعیتی بالای 20 خانوار نهادی رو به اسم دهیاری تأسیس بکنه.
بله.
البته این نهاد در قانون به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی شناخته میشه. حالا جناب عالی فرمودید و این برداشت هم هست که دهیار نماینده دولت هست در روستا.
بله.
به گونه ای
بله.
اینطوری هست ولی بله. در تعریف نهاد عمومی غیر دولتی است.
خیلی متشکرم آقای دکتر شریمی عزیز. آقای چلمیرانی هم پشت خط تلفنی ما هستن. آقای چلمیرانی عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و میهمانان برنامه و همیشه شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم، سپاسگزاری میکنم. آقای چلمیرانی، ما راجع به روستاهای محروم و کم برخوردار داریم صحبت میکنیم، رسیدیم تا جایی که به هر حال یک دهیار کار به هر حال توسعه و آبادانی یک روستا رو بر عهده داره. اشاره ای هم که داشتن به آمار در 31 استان کشورمون، ما 97 هزار آبادی مکان و نقطه داریم، حدوداً 62 هزار آبادی داریم. به هر حال من میخواستم با توجه به اینکه از اتحالی مجری طرح برق‌رسانی روستایی کشور هستید، آماری از وضعیت برق‌رسانی کشور، اون هم روستاهایی که بالای 20 خانوار باشن، ظاهرن خود شما حالا توضیح خواهید داد که چگونه میتونن برقدار باشن و ما آیا تونستیم به همه اینها برق‌رسانی بکنیم یا باز هم روستاهایی مونده که برق‌رسانی بشه؟
از که خدمتون مستحضر هستید، حال 88 روستاهای بالای 20 خانوار سکنه دائم رو
بله.
که بر مبنای سرشماری نفوس مسکن سال 85 بود به ذهنی رو بردار کرد و به اتمام رسوند.
بله.
سال 95 هم بالای 10 خانوارها رو که سکونت دائم داشتن بررسانی کرد، ولی خب به جهت این که خب حدود 8 سال از اون مبنای آماری الان داره میگذره.
بله.
یه تعداد از روستاها کد آبادی گرفتن، سکونتگاه‌ها رو کد آبادی گرفتن و بخشی از اینا هم که کد آبادی داشتن ولی حالا تعارض با منابع طبیعی اینها داشتن، مشکلشون رو حل کردن. اینها هم به عنوان روستاهایی که واجد شرایط هستن، تو اولویت ما هستن، تو برنامه قرار گرفته و به عبارتی میتونم بگم که روستاهای بالای 10 خانوار که ما تو برنامه‌مون هست برق‌رسانی بکنیم.
بله.
به نظر تمامی نداره، چون افزایش جمعیت خانوارها و به حال بحث کد گرفتن ها اینا باعث میشه که به حال همچنان ادامه پیدا بکنه، ولی الان آخرین آماری که من خدمتتون عرض بکنم 57600 روستا با بیش از 4.5 میلیون خانوار و بالای 20 میلیون جمعیت رو وزارت نیرو تحت پوشش برق قرار داده. خب فکر میکنم این عملکرد مناسبیه در سطح کشور نسبت به دستگاه خدمات رسان و همچنین در جایگاه بین المللیش. ما اگر آمار ثبت شده در آژانس بین المللی انرژی رو که سال 2019 منتشر شد اگه بررسی بکنیم، ببینیم که 79% جمعیت روستای دنیا برق دارن، ولی خب تو کشور ما 99.7% از نعمت برق برخوردار هستن و این عملکرد قابل قبولی از طرف وزارت نیرو و شرکت توانیر.
بله بله. آقای چلمیرانی، به هر حال الان فرمودید که خانوار 10 خانوار به بالا در یک روستا برقدار میشن.
ما الان برنامه تا پایان دولت که آقای وزیر محترم نیرو هم به حال تو رسانه ها اعلام فرمودن، قرارمون بر این هست که روستاهای بالای 10 خانوار و زیر 10 خانواری که نزدیک به شبکه تا پایان دولت به اتمام برسونیم و برق‌رسانیشون رو تکمیل بکنیم.
بله بله.
حالا یه روستا داریم که خب خانوارشون کم هست، 5 خانوار، 4 خانوار و فاصله شون از شبکه خیلی دور هست. اینها رو تو اولویت‌های بعدی حالا باید ببینیم، از روش‌های دیگری باید برق‌رسانی بکنیم، ولی تا پایان دولت ان شاءالله این موضوع رو جمع خواهیم کرد.
ان شاءالله. البته ما در بعضی از روستاها شاهد هستیم و وقتی هم صحبت میکنن مثلا میگن شبکه برق‌رسانی از کنار ما عبور کرده ولی ما برق نداریم. اینها چه وضعیتی دارن الان؟
من همین تو صحبتم این موضوع رو اشاره کردم که روستاهای
حالا ممکنه مثلا بالا 10 خانوار هم نباشه.
وزیر 10 خانوار نزدیک به شبکه.
بله.
وزیر 10 خانوار نزدیک به شبکه رو که زیر 1 کیلومتر فاصله دارن، انشالله تا پایان دولت برق‌رسانیشون رو کامل خواهیم کرد.
به نظر شما کی ما باید جشن بگیریم که همه روستاها، همه نقاط کشورمون برقدار هستن؟
بعضی از این روستاها واقعیتش با این هزینه هایی که داره مثلا 20 کیلومتر با 5 خانوار
صرف اقتصادی نداره.
مگر اینکه بیایم از روش های نوین انرژی های تجدیدپذیر رو اینها برق‌رسانی بکنیم. هر چند ما الان 240 روستا رو داریم که یا صعب العبور بودن یا از شبکه فاصله شون زیاد بود، از انرژی خورشیدی برقرار کردیم و از طرفی برای عشایر هم که کوچرو هستن.
بله.
و نقطه ثابتی رو ندارن، اینها رو از طریق انرژی خورشیدی داریم تامین برق میکنیم.
خب اگه انرژی خورشیدی هم به صرفه هست و هم ما توانش رو داریم، چرا استفاده نمیکنیم و به دنبال فسیلی هستیم؟
به صرفه بودنش واقعیتشون اینها متصل به شبکه نیستن.
بله.
حتما باتری باید داشته باشن که بتونه ذخیره بکنه انرژی رو برای شب. تعویض باتری ها و هزینه باتری ها بسیار بالاست.
بله.
حالا انرژی خورشیدی که الان تو کشور رایج هست عمدتا متصل به شبکه است، همونطور که همون لحظه‌ای که انرژی رو میگیره از خورشید تزریق به شبکه میکنه و ولی ما روستاها منفصل از شبکه است. این هزینه ها رو بسیار بالا میبره و نگهداری اینها رو سخت میکنه. به جهت میباید به حال با اولویت اینها هم تو برنامه بذاریم، انشاءالله بتونیم بررسانی رو انجام بدیم.
ممکنه در آینده تغییراتی داده بشه از همون جایی که بررسانی شده و از شبکه دارن استفاده میکنن تبدیل بشن به انرژی خورشیدی؟
نه، این موضوع به نظر منتفی هست.
بله.
به جهت اینکه خب انرژی خورشیدی ما در حد 1 کیلووات 1.5 کیلووات به اینها داریم تامین میکنیم و نصب میکنیم. این جوابگوی نیازهای حالا صنعتی و کشاورزی و مصارف دیگه شون نیست.
بله بله.
میتونه بیشتر بحث خانوارها رو پوشش بده، چون الان روستاهایی که ما بررسانی کردیم علاوه بر اینکه خانوارها دارن از این بر استفاده میکنن،
بله،
بحث آبیاریشون رو، بحث صنعتی که تو اونجا هست، اینها هم تحت پوشش قرار داده. به نظر میرسه که این موضوع توجیه اقتصادی نداره.
بله.
به جهت بحث همون باتری هایی که عرض کردم خدمتون،
گرون قیمت هست. بله.
گرون قیمت هم هر 3 سال 4 سال یه بارم باید تعویض بشیم باتری ها.
بله. بعد خود روستاها باید اقدام بکنن، درخواست بکنن، یا اینکه در مسیر شبکه اگه باشه خود شما این کار رو انجام میدید؟
نه، ما مبنام رو آمار سرشماری نفوس مسکن قرار دادیم.
بله.
و این رو حالا خانوارهایی که تو اونجا اشاره شده این رو به استانها اعلام کردیم، بازدید میدانی انجام میدن و اگر شرایطش رو داشته باشه حتما بررسانی رو خودمون فارغ از این که متقاضی داشته باشه یا نداشته باشه بر اساس اولویت انجام میشه. فقط مسئله که اینجا هست، روستاهایی که کد دارن ملاک عمل ما نیست صرفا.
بله.
به جهت اینکه بعضی از این باحال ساخت و سازها در اراضی ملی واقع شده، ما الان تو بعضی از استانهای شرایط رو داریم که با وجود اینکه کد دارن و سکونت در اونها از نظر مرکز آمار رسمی هست، ولی منابع طبیعی اعلام میکنه که این ساخت و سازها در اراضی ملی اتفاق افتاده و مجوز بغرسانی رو به اینها نمیده. ما انشاءالله تا پایان دولت روستاهایی رو که مجوز بغرسانی رو تو استانها خواهند داد به اتمام خواهیم رسوند.
بله بله. آیه چلمیرانی، از برنامه توسعه روستایی ما عقبیم یا این که جلوتر افتادیم؟
نه، ما اصلا 99.7% جمعیت روستاییمون بردار هستن.
بله.
و اون درصد کمی هم که هست واقعیتش الان روستاهامون، روستاهایی که باقی مونده عمدتاً، یعنی اینجوری نیست که سکونت دائم داشته باشن.
بله بله.
بخشی از اینها سکونت دائم دارن، بخشی از اینها هم سکونت فصلی هستن. یعنی به عبارت اونایی که سکونت فصلی دارن، وزارت نیرو بعد در نقطه دیگه از کشور بغرسانی به اینها رو انجام داده. حالا اینا برای امور کشاورزیشون گاهن خب فصولی از سال رو میان تو این نقطه مستقر میشن، اونها رو هم تحت پوشش قرار میدیم انشاءالله. و
بله.
به نظرم عملکرد مناسبی رو وزارت نیرو تو این حوزه داشته.
بله بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم. در زمینه تولید و توزیع مافوق هم ما به هر حال دستاوردهایی داشتیم در طول این مدت که بتونیم این مناطق رو پوشش بدیم، چون الان زمزمه خاموشی ها داریم. حالا منم استفاده بکنم از این فرصت که بعضی نقاط کشور، حتی تهران، بعضی نقاطش خاموشی داره. علت چیه؟
والله اجازه بدید این موضوع رو بنده شاید مسئولیت این حوزه رو نداشته باشم، ولی حالا تا اونجایی که بنده اطلاع دارم بیشتر بحث گازی هست که تو زمستون، تو فصل زمستون.
خب گفتن که از مازوت هم داریم استفاده میکنیم.
خب تعمیرات نیروگاه ها هم عمدتا تو زمستون انجام میشه برای اینکه آمادگی داشته باشن بتونن بها تابستون نقش اصلی رو ایفا بکنن. و خب اینها باعث شده که یه مقدار تولید با مصرف همخوانی نداشته باشه. و مضاف بر این که مصرف برق رو هم واقعیتش حالا آقای وزیر محترم نیرو هم اشاره فرمودن یه مقدار خب بد مصرف هستیم، این باعث شده که این توازن یه مقدار به هم بخوره.
بله بله، خیلی متشکرم، امیدواریم از این بد مصرفی بیرون بیایم و کمک بکنیم. ضمن این که به هر حال ما برق هم داریم صادر میکنیم دیگه، این صادرات برق وقتی باشه حیفه تو پایتخت کشور مثلا 3 نقطش شبا خاموشی داشته باشه. خیلی متشکرم آقای چلمیرانی، سپاسگزارم، خیلی متشکر از شما، خداحافظی میکنم. خدا نگهدار شما. خب آقای دکتر کریمی، ما بحثمون رسید به این که دهیاری ها دارن کار رو در روستا دنبال میکنن، حالا ممکنه بازوی اجرایی دولت مستقیم نباشن، اما به هر حال کمک حال دولت هستن، دارن کار رو انجام میدن. چه اقداماتی انجام میدن دهیاری ها و شما چه کمکی به اونها میکنید؟ که حالا چون بخش، اگه بگیم بخش خصوصیه، حالا دولت چه کمکی به بخش خصوصی میکنه؟
عرض کنم به خدمتتون که دهیاری ها از حدود سال 80 به بعد در روستاهای کشور راه اندازی شدن.
بله.
به طور عام بخوام خدمتتون عرض کنم اداره امور عمومی در روستا بر عهده دهیاری هاست و در همون ماده واحده قانون تأسیس دهیاری خودکفا هم تاکید شده که شکلگیری دهیاری رافع مسئولیت سایر دستگاه اجرایی در کشور نیست. بنابراین همکاران ما در دستگاه اجرایی مثل آقای امیرانی همچنان اقدامات خودشون رو برای توسعه روستایی انجام میدن. بنابراین دهیاری ها اداره امور عمومی رو در روستا به عهده دارن. حالا این امور چه اموری هست؟
بله.
خب اموری هست که شاید تا پیش از تأسیس دهیاری ها واقعا در روستاها انجام نمی شده یا مسئولی نداشته.
یعنی الان مثلا آب، برق، تلفن، راه،
اونها رو دستگاه اجرایی انجام میدن،
کاری با دهیاری نداره.
بله.
فقط میتونن اینها پیشنهاد دهنده هم باشن.
پیشنهاد دهنده هستن، پیگیری کننده هستن و یک شخصی در واقع یک نمایندهی در هر روستا هستن که پیگیر نیازهای روستا باشه.
بله.
جناب علی فرمودید که چطوری باید مردم روستا مثلا درخواست برقشون رو به اداره برق بدن. خب الان دهیار این کارو انجام میده. قبلا این سوال مطرح بود. ضمن اینکه دهیاری ها امور رو انجام میدن که عرض کردم پیش از این در روستا انجام نمیشد، مثل مدیریت پسماند روستایی.
بله.
ما واقعا پیش از راه اندازی دهیاری در روستاهای کشور تقریبا هیچ متولی وجود نداشت که این کار رو انجام بده. اصلا انجام نمیشد. ولی خوشبختانه با در واقع راه اندازی دهیاری ها یکی از اموری که خیلی مهم است، به محیط زیست مرتبط هست، به مسائل بهداشتی مردم مرتبط هست که مدیریت پسماند هست، روستا انجام دهیارها انجام میدن.
بله.
موضوع ایمنی روستا هست.
طرح هادی هم بوده اونها هم.
نخه، طرح هادی رو در واقع بنیاد مسکن تهیه میکنه ولی در اجراش دهیارا همکاری میکنن، حتی در تهیهش دهیارا همکاری میکنن. چون خب اون موقع پیش از تاسیس دهیاری، پیش از شکلگیری شورا، بنیاد مسکن این کار رو توسط مشاورینی انجام میداد که شاید شناخت کافی از روستا نداشتن.
بله.
ولی الان با این همکاری که به وجود اومده بین دهیاری ها و بنیاد مسکن، خب طرحهای دقیق تری داره تهیه میشه. پیش از این شاید طرحها در واقع دقت لازم رو در روستا نداشتن. امور مربوط به ایمنی، مدیریت بحران روستا، همکاری با واحدهای امدادرسان، آتش نشانی در روستا، اینا اموری است که توسط دهیاری انجام میشه.
بعد اینجا حالا یه سوال پیش میاد. شما فرمودید خب اینا که دولتی نیستن.
بله.
چطور انتخاب میشن؟
دهیار منتخب شورای اسلامی روستا هست. شورا هم که توسط رأی مستقیم مردم،
یعنی همون مثل شهرداری ها که شورای اسلامی شکل بله. میگیره، شهردار رو انتخاب میکنن، معرفی میکنن استانداری و بعد وزارت کشور و اینها.
دقیقاً.
اونجا هم همین سیکل فرآیند
دقیقاً به همین شکل هست و در این معرفی به وزارت کشور و حکمی که توسط بخشدار توسط دهیار صادر میشه، اتصال این نهاد عمومی غیر دولتی با دولت برقرار میشه.
بله.
و اینجا هست که کمک های دولتی هم برای حمایت از این نهاد در واقع وجود داره. تا امروز در حدود 26 هزار میلیارد تومان اعتباری بوده که به دهیاری‌های کشور داده شده برای اداره امور عمومی روستا. البته طی این چند سال با توجه به اون تعدادی که من خدمتتون عرض کردم شاید خیلی عدد قابل توجهی نباشه.
وقت نظارت روی این 26 میلیارد چجوریه؟
سلسله مراتب نظارتی در وزارت کشور از طریق استانداری ها، از طریق فرمانداری ها و از طریق بخشداری ها صورت میگیره.
بله.
و نظارت عمومی مردم هم از طریق نهاد در واقع مردمی شورا صورت میگیره. یعنی دهیاری ها هم پاسخگو به شورا هستن برای انجام امورشون و ضمن این که مجری مصوبات شورا هستن.
چه وظایفی قانون بر عهده‌شون گذاشته؟
دهیاری ها در اساسنامه 48 بند وظیفه دارن.
بله.
و در قوانین دیگه مانند قانون مدیریت پسماند هم وظایفی به عهده این نهاد گذاشته شده.
بله.
بخش عمده این وظایف وظایفی است که در همکاری با سایر دستگاه هست. مثلا با وزارت ارشاد همکاری کنن در امور فرهنگی روستا، با وزارت جهاد کشاورزی همکاری کنن در معرفی تولیدات محصولات کشاورزی، میزان تولیدات محصولات کشاورزی، با مروجین کشاورزی همکاری کنن، اعلام فرامین و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های دولتی به مردم، با همکاری کنن با سازمان میراث فرهنگی در حفظ در واقع ساختمان‌ها و اماکن واجد ارزش روستا. پس یه بخشی از این وظایفی که به عهده دهیاری هست وظیفه همکاری هست. بخش دیگه ای از وظایف، وظایفی هست که وظایف ذاتیشونه، مثل مدیریت پسماند، مثل مدیریت ایمنی و آتش نشانی، مثل در واقع ارتقاء وضعیت ایمنی روستاها، مثل بهسازی معابر، عرض کنم به خدمت شما و از این دست. اینا وظایفی هست که به عهده دهیاری ها گذاشته شده و بر اساس اون و مصوبات شورا، اولویت هایی که شورای اسلامی روستا تشخیص میده، این وظایف رو انجام میدن. از لحاظ نظارت هم که فرمودید یه اتفاق دیگه میفته، همه مصوبات شورا در یک کمیته یا هیئت تطبیقی مورد بررسی قرار میگیره که احیانا برخلاف قوانین جاری کشور نباشه، اعتبارات و بودجهش دیده شده باشه و یک در واقع تنظیمی بین تصمیمات شورا و سیاست‌های دولت در این هیئت تطبیق اتفاق می‌افتد.
حالا ممکنه، حالا من نمی‌خوام خیلی منفی صحبت کنم، ولی ممکنه این مثلث بخشداری شورا و دهیار برای به وجود آمدن یک تخلف، مثلا چون فرمودید که یه بخش خصوصی تقریبا عمومیه،
بله،
خب ممکنه یه تخلفاتی هم صورت بگیره. فرض بفرمایید در یک روستایی دهیار برای تغییر کاربری اراضی خیلی راحت دستش باز هست، این مهری که داره و مشروعیت میبخشه برای نقل و انتقال املاک روستایی ممکنه مورد استفاده قرار بگیره.
بالاخره هر جا که در واقع عامل انسانی مسئول انجام یک امر هست،
بله،
احتمال در واقع لغزش هایی وجود داره. البته در زمان انتخاب شورا، انتخاب هیار دقت کافی انجام میشه. خب بخشداری که در واقع در بدنه دولت هست، حتما در انتصاب بخشداران محترم هم دقت کافی انجام میشه، ولی در هر صورت در اموری که مربوط به انسان هست ممکنه لغزشی به وجود بیاد.
بله.
اما به طور خاص در مورد که اون هم البته در مراجع مربوطه که در قانون اشاره شده، فرایندش کاملا مشخص هست، حتما رسیدگی میشه.
بله.
اما در به طور خاص در مورد تغییر کاربری فرمودید، چون تغییر کاربری در یک کمیته ای انجام میشه که دهیار در واقع
نقشی نداره،
نقش مستقیم و نقش مؤثر نداره، یا هیچ کدوم از اون اعضا نقش،
حتی شورا هم،
بله، هیچ کدوم نقش
بخشدار هم،
بله، هیچ کدوم نقش مؤثر تک نفره ندارن، چون بله، در کمیته ای این موضوع بررسی میشه. در اون کمیته بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عضو هست، بخشدار، شورا، دهیار، بنابراین یک تصمیم جمعی است و خب این خیلی احتمال اون لغزش رو احتمالاً پایین میاره.
به هر حال یه سری مسائل هست که ممکنه معایب و تخلفاتی باشه که حالا من انشاءالله در بخش بعد با شما در میون میگذارم. ارتباطمون برقرار هست با جناب محمد جواد عسکری، نایب رئیس دوم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی. آقای عسکری، خدمت شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم محضر حضرت عالی، میهمانان عزیز و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای عسکری، با توجه به تصویب کلیات بودجه 1400، من فکر میکنم بد نیست شما راجع به معیار این بودجه در روستاها اشاره‌ای داشته باشید که چه ویژگی برای روستاهای ما داره.
عرضم به حضورتون، کلیات بودجه،
بله،
که به اصطلاح دولت محترم فرستاده، ما رضایت کامل نداریم.
خب دیگه رأی دادید.
حالا به هر حال منتها دیگه توی سزای قرار گرفت که
یه ممتنع، آقای دکتر، یه ممتنع داشتید حدود 20 تا مخالف و 23 تا موافق تقریبا.
بله. حالا من نمیخوام به اون بپردازم،
بله،
از نگاه خودم میخوام عرض بکنم که ایرادهای زیادی به بحث بودجه وارد بود و متاسفانه به گونه عمل شده بود که هر کجا این بودجه دستکاری میکردی قطعا یک اتفاقات دیگری میافتاد، ولی در مجموع الان این کمیسیون تلفیق هست که باید مشکل رو حل بکنه و انشالله به یک نقطه مطلوب برسه.
بله بله. خب خواهش میکنم بفهمید ویژگی های بودجه رو بفرمایید برای روستا.
ببینید ما نگاهمون در بحث ظرفیت های و قابلیت های روستاها یک نگاه ویژه است.
بله.
ما اگر فضای روستاها رو فعال بکنیم،
بله،
هم میتونیم تولید داشته باشیم، هم اشتغال داشته باشیم، هم میتونیم معضل حاشیه نشینی رو به نوعی برطرف بکنیم که امروز در سطح هم شهرهای کلان هم شهرهای کوچک یه معضل جدی شده. تقریبا خیلی جاها روستاها تخلیه شده. وقتی روستاها تخلیه شد، مولد میاد در حاشیه شهر معضل درست میکنه. کسی که در روستا مولد بوده،
بله،
تولید میکرده، حالا محصولات کشاورزی در حوزه امنیت غذایی کار میکرده، امروز اومده در حاشیه شهرها و در راستای مسائل معضلاتی داره کار خودش رو دنبال میکنه.
بله.
اولویت اول و نگاه ما اینه که ما بتونیم یک اعتبار ویژه‌ای اختصاص داده بشه با نظارت دقیق.
بله.
یعنی اعتباری که اختصاص داده میشه نظارت دقیق باشد، روستاها مهیا بشن برای مهاجرت معکوس.
انشالله.
الان ما این ظرفیت رو داریم، این فضا رو داریم که بتونیم کار رو دنبال بکنیم. ما در کمیسیون کشاورزی یک فضایی که باز کردیم اینه که در بحث خرید تضمینی محصولات کشاورزی جلو بریم.
بله.
که تولید کننده در حوزه بخش کشاورزی و صنایع دستی این اعتماد پیدا بکنه، مجدداً برگرده به روستا.
یعنی تقویت اقتصاد محلی و صادرات محور؟
صادرات محور و بحث اقتصاد مقاومتی.
بله.
ما روی کردمون اینه، حالا در قسمت بودجه که مربوط به بحث توسعه روستا هم بود، ما خدمت دوستان عرض کردیم.
خواهش میکنم.
که اگر با این نگاه جلو بریم در قالب یک برنامه کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت، قطعا میتونیم به یک نقطه مطلوبی دست پیدا بکنیم.
الان این ویژگی ها توی بودجه هست برای روستایی ها؟ این که نظرات شخصی از اتالیه.
این نظرات شخصی من هست، ولی کامل دیده نشده در بودجه.
بله.
یعنی کمیسیون تلفیق هست که باید با کمک کمیسیون های مرتبط این بحث رو دنبال بکنه و مخصوصا کمیسیون کشاورزی. ما یه تمهیداتی در نظر گرفتیم در بخش بودجه.
بله.
اینم ارجاع دادیم به کمیسیون تلفیق که دوستان انشالله کمک بکنن بتونیم جا بدیم اون.
بله.
پیشنهادات خودمون که اتفاقاتی بیفته.
این آقای دکتر الان کار خودتونه دیگه، از کمیسیون کشاورزی میخواد بره.
بله.
تلفیق این دیگه ظرفیت خود شماست و تلاش.
بله.
شماست.
حالا میخوام اینو عرض کنم خدمتتون.
بله.
که ما اومدیم یک آیتم هایی رو دیدیم.
بله.
که این آیتم ها زمینه توسعه روستاها رو مهیا بکنه.
بله.
یعنی فضای ایجاد بکنه که در راستای این فضا ما هم انگیزه ایجاد بکنیم یک مهاجرت معکوسی شکل بگیره، هم این که میتونیم هزینه هایی که متوجه هم دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و فضاهای فرهنگی میشه.
بله.
کمتر بشه، بیشتر بیاد به این سمت سو.
بله.
خب تو روستاها استعداد دارید که اون خلق و خوی روستایی خیلی از مشکلات حل میکنه. بحثی باشه، اختلافی باشه، فضای تعاون به راحتی میشه به اصطلاح افزایش داد و همچنین فضای تولید. در مجموع هر اونچه که نگاه میکنیم تو شرایط فعلی بهترین کار اینه که ما بسترسازی بکنیم، این مهاجرت معکوس بشه و در اعتبارات هم اون چایی که در حوزه ماموریت کمیسیون کشاورزی بوده ما دیدیم و امیدواریم که انشالله به فضل الهی این اتفاق بیفته.
آیه دکتر، به هر حال اگر ایجاد اشتغال پایدار صورت بگیره، کسب و کار رونق میگیره توی روستاها.
بله.
یا اگر این یک کاهش شکاف توسعه اقتصادی و تعادل بخشی بین روستاها باشه، و همچنین شهر، خب مطمئنا این کار صورت میگیره. این باید عملیاتی بشه. الان ما روی کاغذ خیلی چیزا رو میتونیم بگیم، مثلا افزایش مشارکت اقتصادی جامعه روستایی، توانمندسازی اقتصادیشون، تنوع بخشی به اقتصادشون، سهمبری عادلانشون و پایدار از منابع زیستیشون.